بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند سخنرانی استاد رائفی پور در شب 8 محرم 93، هیئت محبان حضرت زینب سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له الا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت الا قتل. اللهم لعنهم جميعا. خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکر. ما دیروز در رابطه با علی خصوص بهتر بگم که در مورد شفاعت صحبت کردیم. سر اول در رابطه با بحث اسباب الهی صحبت کردیم و پیش آمدیم. امشب میخوایم در رابطه با بحث شفاعت رو ادامه بدم و اگه بشه به روایتش هم برسم. بحث قرآنی رو مطرح کردم، بحث عقلی رو مطرح کردم، الان بحث روایی هم مطرح میکنم. روایت ها هم به غیر از دو تا روایت که از تشیع میرم که بگم این نگاه شیعه، بقیه روایت ها همه از اهل سنت میرم. تمامش هم سندش بررسی شده و صحیح، حتی یک نفر نمیتونه سندش رو زیر سوال ببره. یعنی جوریه که خدمت شما عرض کنم انگار با بتون آرم هستی. خب، قبل اینکه به روایت برسم یه سری بحث از دیشب مون که اگه خاطر شریفتون باشه عرض کنم ادامه بدیم یا نه، بذارید اونو تمامش بکنم. ببینید، پس ما شفاعت رو خارج از این نگاه‌های عامیانه و اینجور چیزا می‌بینیم که آقا بشه بری پارتی بازی کنی یا نمی‌بینی حرفانی. اصلا شفاعت یه مسیر تربیتیه. آیاتش هم تو قرآن دیدید، یه عده هستن اجازه شفاعت شدن دارن، یه عده هم اجازه شفاعت کردن. یه این آیه قرآن بود دیگه، والا اینه تفسیر نمیخواد، سریع آیه قرآن بود. پس برای افزایش نقاط قوته و جایی هم برای پوشاندن نقاط ضعفه. یعنی یک جا شفاعت میاد نقاط ضعفی رو پر میکنه و ادامه داره. آخه ما فکر کنیم فقط میخواد منفی رو هم سطح کنه، نه، ادامه داره، قراره به ارتفاع هم برسه، رد میکنه سطحو. یه جایی برای قدرت قوت گرفتنه. بنابراین یه اثر دوگانه داره و انحصار فقط به زدودن و پاک کردن گناه ها نیست. فقط اینکه توبه کاران به شفاعت نیازمندن، این به این معنی که حالا گناهاشون بخشوده شد و خدا هم بخشنده است، بلکه از خود خدا هم بخوان میبخشه. خیلی جا اسم مستقیم از خدا میخوایم میبخشه. خدا مسیر مشخص کرده و ابتغوا الله الوسیله، سبت من خدا میاد با این وسیله باید بیاد. اصلا دعای توسل یعنی چی؟ همین وسیله قرار دادن دیگه، خیلی واضحه. خب، اینکه استغفار از گناهان خدا گفته میبخشم، انه هو التواب الرحیم به حضرت آدم میگه، اما شما وقتی نگاه میکنین میبینید همانجا فتلق آدم رب کلمات میشه. یعنی باید یه چیزی بگه، یه کاری باید بکنه، به یه کسی متوسل بشه تا این اتفاق بیفته. دو تا موضوع هم داره، یکی این که توبه کارا برای افزایش مقامات معنوی و پرورش و تکامل و ارتقاء مقامشون نیاز به شفاعت دارن، اگرچه نیازشون در زمینه جرم یا گناه با توبه برآورده بشه، اما بخش دیگه اینه که توبه مراحلی داره و این که یک نفر پاک میشه اما اون حس گناه تو وجودشه تا مدت ها. شفاعت به او کمک میکنه که اون حسه از بین بره. اون حسه خیلی خطرناکه. ببینید، فردی بود اون خدمت حضرت موسی، عرضه داشت که من گناه کردم و اینا، از خدا بخوای ما رو ببخش و اینا. حضرت موسی هم وسادت کرد، خدا فرمود نمیبخش. حضرت موسی گفت برای چی؟ و هنوز شیرینی گناه تو دل اینه. شیرینی گناه تو دل اینه، یعنی محرک اصلی گناه کردن و کماکان داره و اصلا هی توبه کنه و هی گناه کنه و هی شفاعت و هی گناه مسخره بازی نگم خود در بره، خودشو خدا نگم خود مسخره کنه. نه، انسان ممکن الخطاست، جایز الخطا نیست. انسان جایز نیست خطا، ممکن الخطا. اما خدای ما انقدر بخشن است، ناامید شیطانه، میگه برگرد مسیرت هم این. اما برای اینکه دوباره تون چاله نیفتی، یه بندی باید باشه، یه حبلی باشه، یه تنابی باشه تو رو نجات بده. شفاعت این کار رو انجام میده، یعنی تو رو نگهت میداره، تو امید پیدا میکنی برای این مسئله و پیش میری. این که خدا تأکید میکنه توبه برادران یوسف و استغفار یعقوب برای اونها، یعنی ادامه میده برای چی؟ ببین خوب دقت کنید، برادران یوسف غلطی کردن، اشتباه کردن، آخرش هم پشیمون میشن ها، آخرش برادران یوسف عاقبت به خیر میشن، پشیمون میشن. منتها چرا خدا میگه حضرت یعقوب این کارو کنه؟ چرا اینا میگن ابانا استغفر لنا، ای بابا جان برای ما استغفار به طلب؟ استفعال بارها گفتیم در زبان عربی یعنی طلب یه چیزی کردن، توی افعال عربی یه چیزی رفت باب استفعال، یعنی به زور چیزی گرفتن، طلب یه چیزی کردن، این چیزی استخبارات حرف میکشن، استعلام میکنی، خبری میگیری. استغفر لنا فعل امر میکنه، میگه تو برای ما بخواه از خدا، تو این واسطه برای چی؟ برای اینکه خدا میخواد عمدن بگه ببین تنها راهی که میتونی سمت من بیاد کیه؟ همین باباتون یعقوبه، همون کسی که قبلا حرفش رو چیکار کردید؟ زمین انداختید، همون کسی که بهش چیکار کردید؟ دروغ گفتید. تا اینجا اونا فهمیدن اشتباه کردن، حرفشون زمین انداختن، دروغ گفتن، این شد پاک شدن گناهاشون. تازه حق الناس یوسف هم باید ببخشش، ما میگه پیامبر الهی بخشیدشون، درست شد؟ حالا از این به بعد بهشون میفهمونه اگر میخواید رشد هم بکنید، شما تا حالا منفی بودی شده چی؟ صرف میخواید رشد کنی، تنها راهش کیه؟ یعقوب. این میشه ادامه رو، یعنی خدا آمدانه شفیع معرفی میکنه، بهت میخواد بگه با تو رو برسوندت به این سمت. این خیلی نکته اساسی تو شفاعت ها. تا حالا منفی بودی صفر شدید، اما یاد بگیرید من به واسطه ای بابا شما رو بخشیدم، و از این به بعدم دیگه از این به بعد به حرفاش چیکار کنید؟ گوش بدید. دفعه قبل گوش نکردید، بیچاره شدید. اما شفاعت چه حکمتایی میتونه داشته باشه؟ شفاعت نه تشویق به گناهه، نه عامل عقب افتادگی، نه چیزی شبیه پارتی بازی و این حرفا، یه مسئله مهم تربیتیه. اولین چیز ایجاد امید و مبارزه با روح یأسه، اینو شفاعت به وجود میاره. بعضی از آدما رو من دیدم، بعضی از این جوونا من تماس میگیرن میگن خدا دیگه منو نمیبخشه، خیلی شنیدم. بعد میگم چرا؟ بعد میگه آخه میدونی من چیکار کردم؟ میگم نگو، این دین، دین اسلامه، اینجا مسیحیت نیست تو بری گناهاتو اعتراف کنی پول میدن. دیدید میرن گناهشون اعتراف میکنن به کشیش مایاش و خشکی حساب میکنن میبخشه، کلا سرشون به بدبخته بیچاره، چون خدا او رو شفیع قرار نداده، مایه رو میگیره. و نکته که وجود داره اسلامه، بهش گفتم تو نمیخواد گناهاتو بگی، گفت آخه نمیدونی، گفتم نمیخواد گناهاتو بگی، اما بدون اگر او گناه تو ببخشه این گناه تو نمیبخشه. گفتم کدوم گناه؟ گفتم همین که ناامیدی از رحمت خدا. میدونید دیگه از حج که شما برمیگردی تمام گناه ها بخشوده است. روز عرفه مثل بچه از مادر متولد شده میشه آدم. میدونید یکی از بزرگترین گناه کبیره چیه؟ این که حج رو تمام بکنی و این تو ذهنت باشه که خدا نبخشه. خیلی جالب اینه باره. حج رو تمام بکنی، بله، به این فکر بکنی که شاید هنوز خدا منو نه. این خودش کار شیطونه. شیطون یه وقتایی شما میگه دیگه ولش کن، دیدی یه وقت نمی کنی بخونی، میری درس رو چیکار میکنی؟ حذف میکنی تو حذف اضافه، درسته؟ دیگه نمیرسی. شیطون میگه دیگه فایده نداره، دیگه ولش کن، تو که از دست رفتی، تو که از دست رفتی، لااقل بیا چیکار کن؟ گناه تو بکن، اشغال تو بکن رو کره زمین. یکی از روش هاشه شفاعت. همیشه یک بندی هست، یک روزنه هست برای میدونید که یزید هم در جای نقل شد. البته آقای فاطمی ها شدیدن با این نقل مخالف، اما دیگر علمای ما گفتن الله نظر ایشونه. خب یزید پیغام فرستاد میگن برای امام سجاد که من چه کنم؟ یعنی او هم دنبال چی بود؟ توبهش بود، منتها توبه او توبه حق الناس چجوری میخواد بخشیده بشه؟ میدونی یه نفر با امام زمان در نوتا حداقل حق الناسی شما با شما بررسی بکنم اینه که تمام بشریت خیره اینو اون دنیا میگیره، یعنی انقدر این گناه سنگینی که اصلا قابلیت بخشیدگی بگید نداره، چون حق الناسه. ما عرض کردیم که خدا از شهدا هم حق الناس رو میگیره، یعنی میگه آقا بقیه چیزا صاف، برو حق اونا رو بده، منتها برای شرایط فراهم میکنه، لازم نیست بگرده طرف رو پیدا کنه، میگه اونو آشش اینو داریم برو همونجا بالا سرش، و اینو بقیه باید بدون پیداش کن. 500 هزار سال طرف میره یه نفر تازه پیدا میکن. بعد اونم گفتم دیگه، میبینن 70 80 نفر خیر طرفو گرفتن، هیچی نداره، او تا تو رو میبینه خوشحال میشه. آره او باز خیر تو رو، یه شیر تو شیری میشه. خب آره، برای شهید میگه برو اینو بالا سرش. برای برخی از شهدای خاص هستن که خدا حق الناسشون هم حساب میکنه، چون اونا اولا اون شهیدی که شهید میشه به اون مقام میرسه، آدمی که حق الناسی بر گردنش نیست، انقدر پاک و درست بوده که به اون مقام شهاده اونطور شهید شده. اما اگه چیز جزئی هم باشه خدا میگه ساکت شید. چند چقدر 300 تا 400 تا 500 بگیرید ساکت برید بکارتون. خب بعدم گفتن اینم شهیدی که اینطور شهید بشه تقریبا در نظر نگیریمش اینطور. خب پس این کسی که میاد با امام زمان در میفته یک گناه های عجیب غریبه گردنش که حضرت هم میگن فرمود که قفیله بخون. قفیله هم که نماز عجیب غریبیه، بخونید ولو نشسته بخونید. و ذنون از ذهب مغاضبا فزن لن نقدر علی فناد و فظلمات ان لا اله الا انت سبحانه که نی کنتو من الظالم. بعد تو و اندحو مفاتیح غیب. و چیا دست خداست؟ کلیدای غیب دست خداست. بعضی میگن گنجینه. حالا یه سوالم، کلید باشه مفتاح یعنی کلید دیگه. خب مفاتیح یه قفل چند تا کلید میخواد؟ یه دونه خود دیگه. چرا میگه مفاتیح؟ پس شما به یک کسی که مورد اعتمادت باشن کلید خونتون رو میدید. اعضای خانواده همشون کلید دارن. و عنده مفاتیح الغیب. بازم از تو دل همین چی در میاد؟ شفاعت. نمیتونست نمازو بخونه یزید ملعون، اون نمیتونست بخونه اصلا، قد این کثیف و خبیثه نتونست بخونه. ناامیدی از رحمت خدا بزرگترین گناه. شیطان ناامید از رحمت خداست. با ابلیس آدم محشور میشه کسی که اینطور باشه. شفاعت اینو میشکنه. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا. اما این باز نباید موجب تجری بر گناه بشه پر رومون کنه. حالا گفت صد بار بریم، یعنی قشنگ بعضی هستن به امید توبه گناه میکنن، چون هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادن. آدم بنده میشناختم جایی سخنرانی دعوت شدم یکی از شهرهای شمالی کشور، ماجرای یکی از اقوامش طرف بر ما تعریف کرد. گفت آقا این میخواست بره خواستگاری. گفت مثلا اونجایی که تو ذهنم مونده، خب یادم رفته اون روزاش و اینا رو، مثلا چهارشنبه می‌خواست بره خواستگاری، گفت میرم غسل توبه می‌کنم. گفت کارش زنا بود هر روز. با این رفیقاش می‌رفتن زنای فاحشه رو پیدا می‌کردن، کثافت‌کاری و اینا. میگه گفتش که من توبه می‌کنم برم آخرین کثافت‌کاریمو بکنم. آقا این آدم یه بلند شدن رفتن نمی‌دونم کله پاچه بخورن، جگر بخورن، چه شرط بندی می‌کنن که اگه تونستی یه دونه نوشابه خانوادر بخوری. این میخوره و سکته کرده بود، چی شده بود، آوردوز شده بود، چی این چیزا براش پیش اومده بود. میگفت این چشاش ترکیده بود، یعنی این رگای مورگای تو چش ترکیده بود و فشار رفته بود بالا. خب دردم مرد به چهارشنبه، سه شنبه هم نرسید چه برسه به چهارشنبه. تموم. یعنی با امید آینده حضرت مولا امیرالمومنین فرمود صل صلاه و تمودع، یه جوری نماز بخون که انگار آخرین نماز عمرته. چجوری میخونی؟ چون هیچ تضمین وجود نداره تو بلند بشی به نماز ظهرت برسی. اگه ظهر رو داره میخونی به نماز عصر تو برسی. برای این انقدر نماز اول وقت اهمیت داره. یکی از دلایلش اینه که چون هیچ تضمینی وجود ندارد مبنی بر اینکه تو برسی به نماز بعدیت، اون موقع نمازی بر گردنت میمیره. و چیکار کردی؟ تخفیف چیکار کردی؟ نماز بوده دیگه، من استخف به صلات. خیلی کارمون خراب میشه. نماز اول وقت اینه. شما میده ما نماز غریق داریم، داری غرق میشی مینی نمازتو نخوندی، میگه بگو الله اکبر، نماز غریقه، یه الله اکبر به نیت نماز این کار کن. اینقدر نماز مهمه. مورد بعدی ایجاد رابطه معنوی با اولیاء الله. اصلا دیدید بعضی از یکی از بهترین روش های ترک گناه چیه؟ آدم اهدا و قولایی که به کی میده؟ به معصومین میده. میره حرم امام رضا قول میده که دیگه گناه نکنه. خیلی اثر گذاره. من خیلی افراد دیدم اینطور گناه ترک کردن. کماکان اینطور بود. همین زمان ما ایرانی گفتیم 4 تا زمان داریم: گذشته، حال، آینده، شاه. زمان شاه تا طرف اینه محرم میومد عرق مرق رو جمع میکرد. چقدر جالب، به خاطر اون ارتباط معنوی که با ولی الله برقرار کرده، حداقل یه محرم سفر گناه میذاره کنار، فرصتی میشه که شاید بیشتر که گناه نکنه. من عزیزی رو میشناسم 35 سالیشون سیگار کشید، شاید 40 سال هستن سیگار کشید، یه ماه رمضان ترک، چون تو ماه رمضان مجبور بود یه سحری تا افطاری بگید نکشه. ببینید چه قشنگ، شفاعت این ارتباط، یعنی اصلا شفاعت یعنی تو به خدا نزدیکتر شی. اگر شفاعتی رو دیدید که شما رو از خدا داره دور میکنه، او شفاعت نیست، مکر شیطانه به شکل شفاعت. گفتم من چقدر دیشب تقبیح کردم کسایی که میان توهمی از این دارن که الان گناه کنیم و فلان. سنت شفاعت آدم به خدا نزدیک کنه، یعنی آدم ببینه در اثر این هیئت اومدنه من دیگه کمتر دارم گناه میکنم، من به خدا نزدیک شدم. خیلی واضحه. مورد سوم، تحصیل شرایط شفاعتی که اهمیت داره. خوب گوش کنید، اینا مهمه. یعنی برای شفاعت شما مجبور میشی بری شرایطتو به وجود بیاری، چون گفتیم شفاعت به هر کس نمیرسه، آیهاشو گفتیم. خدا فرمود که آقا به آدم ظالم شفاعت نمیرسه، به این نمیرسه، به اون نمیرسه، اینا رو گفته خدا. عرض کردم امام صادق فرمود من لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاه، کسی که نمازو سبکی بشماره، حالا ببین چقدر خوشگل میشه، کسی که نمازو سبکی بشماره شفاعت ما بهش نمیرسه. پس این آدم برای اینکه شفاعت شامل حالش بشه میره چیکار میکنه؟ نمازشو میخونه. بعد چه آیه داریم؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء، و تموم شد دیگه. یعنی چقدر قشنگ تونست جلوی گناهو بگیره. یعنی شما میریش تحصیل شرایط شفاعت میکنی، میگه یه راهی داره آقا، خدا نمیخواد بندش ناامید بشه، منتها مف مفت و علکم نمیخواد بشه یه نعوذ بالله گنگکاری بشه و همه راش رو یاد بگیرن اینطوری. مورد چهارم که خیلی مهمه، توجه به سلسله شفیعان دادن. خدا از این طریق راه هدایت به شما معرفی میکنه. ها؟ چرا خدا نمیفرماد جن برات شفاعت کنه؟ چرا داریم ملائک شفاعت میکنن؟ چرا داریم پیغمبران شفاعت میکنن؟ چرا داریم عالما شفاعت میکنن؟ چرا داریم اماما شفاعت میکنن؟ چرا داریم شهدا، صالحین، انبیا، صدیقین شفاعت میکنن؟ یعنی چی؟ یعنی تو مجبوری، تو رو معرفی میکنی، یعنی دینت اینا بگیر. پس تو دینت رو درست میکنی. خدا عمدن این کارو میکنه. اینو من باز با دوباره تکرار میکنم. خدا چیکار کرد؟ به فرزندان یعقوب گفت برید سراغ باباتون، یا ابانا استغفر، یعنی راه هدایتتون بعد این همین باباتونه. خدا با شفاعت راه یاد میده، مثل پیغمبر که راه یاد داد نفهمیدن امتش. ما به این ما یه بحث علمی داریم، حالا برادرم سوال پرسید جوابم میدم در اون، یه بحث علمی داریم، یه جایی اگر مماشات کنی به خدا قسم واسه همون کسی که در موردش داری بحث علمی میکنی برای خودش بده. یعنی یه نفر فرض کن مریض شده، حالا بهش دارو نده، تلخه دیگه، گناه داره بهش ندیم، بهش بر میخوره دارو. نه آقا، خطر داره. من بارها تو سخن گفتم، خدا وکیل خدا رو گواه میکنم، به همین مشکی ابو عبدالله، من دست و وهابی رو میبوسم اگه بیاد به من اثبات کنه که تو در اشتباهی، به من بگه تو مشرکی. چرا؟ چون شرک گناه نابخشودی است. من دستشو میبوسم، پاشم میبوسم، کف پاشو میبوسم، بیاد به من اثبات کنه که من تو اشتباهم، کمکم کنه، خدا پدرشو ببرد، آخر عمرم دعاش میکنم. اون تو من هر چی شبکه‌هاشون نگاه کردم، کتاباشون میخونم، دیدم در یه گمراهی آشکاره. براش اون نگاه هم بعد ببین فضای حسن تفاهم تو بحث علمی، یعنی اینجا بحث علمی نیست که آقا این زاویه سینوس زاویه نمیدونم مثلا چه میدونم 27 درجه بشه اثبات کنیم. خب حالا ما تو آوردی اینقدر، من آوردم اینقدر، به جای بر نمیخوره، خیلی مهم نیست. اما صحبت اینه که یک ابد جهنم، یک ابد بهشت، نه یه ابد جهنم، یه نیمچه جهنم. برو ببین عذاباشو چی گفته خدا. آدم تنش میلرزه. من روایت از پیامبر دیدم تنم میلرزه. میفرمه بعد از من سنیوش اینو با سند صحیح نقل کرده، بعد از من امتم 73 فرقه میشن، فقط یکیشون بهشتی. از اول دوم دبیرستان همیشه اینه به چیز وحشتناک تو ذهنم بود، از کجا معلومه با حرق؟ و ننه بابا اون شیعه موشدم شیعه، مسیحی مودم شدیم مسیحی، یهودی مودم شدیم یهودی، سنی مودم شدیم سنی، هر چهر فرقه، اصلا چهار امامی مودم شدیم چهار امامی، غیر اینه ارث میبریم خیلی ما آدینمون. نگران بودم. من اول دوم دبیرستان بودم کتاب سلطان و واعظین رو شروع کردم خوندن، شبهای پیشاور. بعد همینطور کتاب تورات، انجیل، یعنی اصلا دنبال میگشتم یه فرقه یا که پیدا بکنم برم بشنم باشون صحبت کنم. سراغ آخونداشون هم میرفتم، سراغ کسی که میفهمن. تو یزد یه بار زرتشته دنبالم کرد دیگه، انقدر سال پیشش کردم. برای یه آتیشی درست کرده بودن، گفت آتیشه من چند هزار سال خاموش نشده. بعد گفتم این که گازیه که، من خب گاز زیرشه خب گذاشته اونجا. گفتم این گازی، خب گاز نبوده یعنی چیکار کردی؟ یعنی لحظه گاز آوردی آتیشه رو. بعد یکم چپ چپ نگاه کرد، من واقعا بی ادبی نمی کردم، خب خودش داشتم سوال می‌پرسیدم. بعد گفتم خب چه اهمیتی داره خاموش نشه؟ سوال چه اهمیتی داره مثلا خاموش بشه چی میشه؟ به کجا برمیخوره؟ بگو منم چی میشه؟ من توضیح بده. من الزاما به این معنی نیستش که یه چیز نبینم باور نکنم، نه، عقلانی باشه ولو اصلا در دسترس هم نباشه. ما خیلی چیز هست. گفتم شما میری ماشینتو بیمه میکنی برای اتفاقی که هیچ وقت نیفتاده. علم غیب داری؟ من ماشینمو بیمه کردم چون سر چالوس پیچ سوم قراره اینجوری مینیبوسی بهش بزنه اینجوری بشه. هیچ آدمی نمیدونه. عاقلی علم بر مبنای غیب عمل میکنی. برای همینم خدا میگه یؤمنون بالغیب، میتونید به غیب ایمان بیارید. منطقه عقل داشته باشید. افلا یعقلون؟ یارو دنبالم کرد. باور کنید دنبالم که گذاشتم گوله در رفتم. خب برای چی؟ از اینا خیلی پیش اومده بود. دارم جایی بودم جونم رو خدا حفظ کرده. به چی گفتم دیگه؟ تو من بحثم علمی و توهین نبود. یارو توهین برداشت کرد. 40-50 نفر آدم و 3 نفر بودیم. یعنی اینجوری میشه آدم باید دنبال حق باشه. واقعا یه واقعیت، نه باید کلا سر خودمون بزنیم. داریم در مورد این صحبت میکنیم که خدا میفرماد شفاعت من به ظالمین، شفاعت به ظالمین نمیرسه. از اون طرف میگه کسایی که امامت رو قبول ندارن ظالمن. اینو در به شکل دیگه در کتب اهل سنت ما داریم. من ماتولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلی، یعنی چی؟ هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. هر کس بمیرد بیعتی برگردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده. هر کس بمیرد بیعت امامی برگردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده است. بعد امامهی توضیح میده. این امامهی نه یعنی کتابه یا، یعنی امام زمانهی. خب آقا این دیگه چیکارش من میتونم بکنم؟ یعنی ما 3-4 روایت داریم. این 3-4 رو همه مسلمان‌ها به دقت کنن. یکی همین حدیثه 73 فرقه، یکی همین حدیثش نشناختن امام زمان. خب به مرگ جاهل، آدم جاهل جاش کجاست بکره؟ بهشته؟ نه، بهشت رو به بها میدن. ارزشی باید داشته باشیم؟ مفخوری که نی، فکر مملکت ماه. هرچی مفخورتر کارشون بهتر. هرچی آدم بیشتر کار بکنه، بیشتر بالا پایین کنه، بیشتر فوش میخوره، بیشتر زیرابش میخوره، بیشتر میزننش. چرا؟ چون کمکاری خودشون دیده میشه دیگه. به این دلیله. خودش نمرش 14، این بابا 17. خودش که نمیتونه خوش حال و حوصله‌اش هم نداره بره. میگه بذار اینو بیارم بکنم 12. بازم من نمره بالاییه باشم. خدا اینجوری. پس خدا میخواد وسیله رو به ما معرفی بکنه. ببین پیامبر چی میفرماد. یکم به این دو من 3 تا عبارت پیامبر رو میارم که فقط کافیه نفر ریاضی خونده باشه. 1. و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما هیچ اجری نمیخوام الا اینکه چی؟ اجر من بر عهده کیه؟ خداست. یه چیز واضحه. یه آیه دیگه هم هست میگه چیز فکری هستن. یه خورده فکر کنید میفهمید که اجر رو فقط کی میتونه بده؟ خدا. خود تو چه اجر اخروی میخوای به من بدی؟ اونا نیوردم اصلا. که یه خورده عقل و شعور میخواد اون نیوردم. چه خیلی واضحه دیگه، همه میدونن. اینا آیه داره خدا. ببین دیگه از صفر در نظر گرفته، بعضی جا از منفی در نظر گرفته. میگه ما ازتون هیچ اجری نمیخوام. تابلو اجر من بر عهده کیه؟ خداست. یه آیه دیگه میگه من ازتون هیچ اجری نمیخوام. خوب گوش کن. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. الا اینکه این اجر من راهی برای خودتون به سمت خدا. یه بار گفت اجر خدا میده، گفت این اجر من راهی به سمت خدا. بعد تو آیه بعدی میگه من هیچ قل اسالکم علیه اجر الا الموده فی القرب. یعنی طرفین شما تساوی رو، سه طرف آیه اون طرف فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر سه تا اینا با هم یکیه. یعنی اجر من خدا داره مشخص میکنه. اجر من این راه هست، اجر من مودت در مورد نزدیکانم. تو دای ندبه خیلی قشنگ میگی، میگه ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.
سپس تو قرار داده اجر پیامبر رو مودتش در کتابت. فقلت و گفتی قل لا بگو لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا و قلت ما سألتكم من اجرن فهو لکم. منش اجرم تو ماست، خودتون دارم میگم. یعنی خیلی جالب، خدا میده راه اهل بیت من برای خودتونه، فقط چهارتا بزید کنارم دیگه. یه خیلی واضحه دیگه، چی میخواد باشه؟ حالا بیایم بحث بکنیم اصلا یه چیزا فل قربا یعنی چی؟ نزدیکان پیغمبر یعنی چی؟ من اونم الان جواب میدم. تعارف که ندیم، من نزدیکان پیغمبرم جواب محل بحثم نیست، مجبورم جواب بدم. پس برای همینو برمیدارن دست میگیرن میگن آه اینجوری گفت اونجوری. بعد تو ادامه چی میگه؟ و قلت ما اسألكم علیه مجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا فکانوهم السبیل والمسلک الى رضوانی. و همینا بودن اون سبیل و راهی که به سمت تو میره، والمسلک الى رضوانک و مقام رضایت و بهشت تو. اونا میاد سلسله شفیعان رو مشخص میکنه، میاد خط میده، میگه این آدم. یه مثال دیگه داریم، یه روایتی داریم چیه نقل کرده، من تو منو به اهل سنت ندیدم حداقل اگرم باشه. میگه در روز قیامت پیامبر به علی علیه السلام میفرماد به فاطمه بگو، پیامبر به حضرت امیر میفرماد به فاطمه بگو برای شفاعت و نجات امتت چه داری؟ میخوام علی امت میخوام رد بشم، میخوام یه شفاعت کنیم. ببینید اصلا شفاعت با حضرت زهرا شروع میشه سلام الله علیها. چه داری؟ علیه السلام پیامبر را به فاطمه ابلاغ میکند. فاطمه در جواب میگوید یا امیرالمؤمنین کفانا، کافی بر ما لعجل هذا المعام، برای این فرصت، برای اینجا الیدان المقتوعتان من ابنی العباس، دو دست بریده فرزندم عباس کافی. چرا سر ابا عبدالله هنم؟ اینجا داره خط میده، وقتی میفرماد دو تا دست بریده عباس ابن علی وسیله شفاعت، باید بری رو عباس وقت بذاری. به عباس ابن علی کیه؟ داره به بهانه شفاعت به من تو درس کی میده؟ عباس شناسی میده. شما تو زیارتنامه حضرت عباس وای میسته میخونی، میگی لعنت بر اون کسایی که تو رو کشتن، لعنت بر اون کسایی که تو رو نشناختن. الله اکبر، لعن الله من جهل حقک یا عباس. طرف میره حرم حضرت عباس، خودشو لعن میکنه، برمیگرده. باور کنید نمیشناسه اون حضرت عباس چه فرقی داشت با بقیه. برو ببین عباس چه کرد، عباس کی بود، چیکار کرد برای امام زمانش. عباس امام زمان شناس ترین آدم بود. شما هیچ حرفی از شما عباس غیر معصومی است که امام حسین چندین مرتبه روز عاشورا فرمود به نفسی انت، جونم به فدات یا اخی. اما او نمیگفت یا اخی، رو یا سیدی یا مولا. برادرشو جمع که گفت توهم نزنید یه وقت بگه ما برادرای امام حسین، ما او اماممونه، اتفاقا برادرش هم هستیم. عهد ببندید تا ما زنده ایم خونت دماغ امام حسین. عهدم بستن، دونه دونه داداشش هم به میدون فرستادن، خودش وایستاد همه رو تک تک فرستاد به میدون، فرزندان ام البنین. خونه دقت بکنیم، اینجا مسیر شفاعت داره به ما خط میده که چرا نگفت علی اکبر، چرا نگفت علی اصغر، این همه مصیبت خود سر بریده با عبدالله نمیگه. الیدان مقتوعتان لابن العباس. بعد چقدر هم قشنگ، لکی ابن العباس، پسرم عباس. یعنی دقیقاً میخواد به من و شما بفهمونه اگر میخواید فاطمه مادرتون باشه سلام الله علیها، برای امام زمانتون کار کنی. اگه برای امام زمانت کار، چطور برای امام زمان کار کنی در حالی که او رو نشناختی؟ دیدی درست شد دوباره؟ از هر طریقی میری میرسه بگی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت انجا. اصلا تمام خواستها به امام زمان وقت عرضه میشه. اصلا خدا خلیفت الله آفرید، بیه فرشته گفت سجده گفت واسه چی؟ بیکار بود نعوذ بالله. چرا اینقدر خلیفه خلیفه اینی جالون فی الارض خلیفه، من رو کل زمین میخوام خلیفه و جانشین بذارم. خب او کیه؟ نه از این تاریخ تا این تاریخ میخوام بذارم، بعد بازی میگیره این تیکر نمیذارم چون توی الدنگ نمیبینی، چون تو نمیبینی لابد نیست، چون تو این حرفا چیه؟ من همه دعوا سر همین بود، گفتم ما نمیخوام بابا، این نمیخوام، خودتو قبول داری. شیطان چی میگفت؟ میگم من خودتو قبول دارم، مخلصت هم هستم، بگو من چه شکلی سجده بکنم، دراز بکشم، وایستم، پشتک بزنم، من اینو نمیخوام. گفت غلط کردی که اینو نمیخوام، باید به همین سجده کنی. راهش همینه. انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من همونجا که دوست دارم عبادت بشم، نه که تو برام تعیین بکنی. خدا پاسخ شیطان داد. اینو نگاه کن، اومده برام تعیین میکنه. داستان خلیفت الله. طرف یکی از این علما خدمت حضرت میرسه، عرضه میداره ما یک دعای مستجابی داریم، یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی. عرضه توش گفت جمله بنیش غلطه، چون یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان میشه چهار نفر، باید بگه ادرکونی و جمع ببندید، چون میگه ادرکنی. حضرت فرمود نه خیلی هم درسته. گفت چطور؟ گفت به خاطر اینکه از اونها هم میخواید من باید امضا کنم. همه چی برای امام زمان وقت عرضه میشه. آیه قرآن داره؟ بله. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه چی احصاء میشه، شماره میشه، قدرن مقدورا، اندازه‌گیری میشه در امام. به واسطه این خلیفه میخوام بدم اصلا. وقتی خدا پای سجده وسط کشید یعنی دهنا رو بست. اسجدوا لآدم لمقامه، برای مقام آدم، برای خلیفت الله، نه برای جسمش. وگرنه شیطان دید حضرت آدم رو زمین هم زد. ماجرا این خلیفت اللهی است. باز هم میرسید به امام زمان هر وقت. گستره شفاعت من بخوام صحبت بکنم اینه که تو دنیا آغاز میشه، از همین دنیا شفاعت شروع میشه و تهش خروج گناهکارانی از جهنم. تو این طبقه های بالای جهنمن دارن میسوزن، در میرن، یه حالی بهشون میدن ها، مفوف نمیرن، آره، یه بوسوختنی میدن. عرض کردم حضرت امیر فرمود که بعد از محبین ما هستن 300 هزار سال از عذابشون میگذره، به ما اذن شفاعت داده میشه. یعنی چی؟ یعنی او میفهمه راهی جز علی ابن ابی طالب نداره. خدا میخواد او گناهکارو چیکارش کنه؟ شیرفهم، عذر میخوام، خرفهمش میخواد بکنه، بگه نفهم، فهمیدی؟ بعد عین این میشدی، بعد ادای این آقا رو در میآوردی. کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بعد شبیه رسول الله میشه، چیت به رسول الله میخورد. دروغات، غیبتات، تهمتات و در حد بسیار بزرگش این سربریدنا و این تکفیر کردنا و این داستانا، نزول خوردنا، اینا همش کی نعوذ بالله به پیامبر حتی میشه فکرشو کرد. هر چی من به شما بگم، امام مبین یعنی اون الگو و اون خطکش، اون نمره 20 که بر ورق امتحانی که آموزش پرورش میفرسته بر مبنای معلمات تسلیم میکنن، یعنی اون بلا تشبیه بر مبنای اون نمره میگیری. بعضیا زیر 10 میگیرن جهنم، بعضی حالا ده که میشه اعراف، وسطه ده و 25، حالا خدایش بین ده و 25 و 20 خیلی تفاوته. هر دوتا رو هم میگن چی شد؟ قبول شد. این ناپلئونیه، او درست حسابی. لذا اونایی که خواهان شفاعتن تو صحنه محشر و حتی بعد شدن، این گروهی برای داخل شدن به بهشت، دسته ای برای تعجیل حسابشون. او دنیا واقعا شما میگه بابا لاقل یک کمک هم بکنید یارو بتونم پیدا کنم. خیلی سخته من چجوری بگرم. نگاه میکنی میبینی چقدر 70 میلیون نه 100 میلیون نه 200 میلیون حق الناس رو گردنه، 200 میلیون نفر آدم، بعد بگردی اینا رو پیدا کنی. خیلی سخت میشه. بعد اونایی که بیت المال میخورن که اصلا فکرشو نکنن. بگم چرا؟ چون اگه 70 میلیون بیت المال خورده باشن، 70 نفر یه تومن یه میلیون میان جلوش، 70 میلیون یه تومن میان جلوش، میگم ای کاش اگه یکی میخوردیم. گو بابا به یه جایی ما گفتیم که از علما بود، گو کاش 70 میلیون. گفتم چرا؟ گو یه وقتی 1 میلیارد اومدن. گفتم 1 میلیارد چه؟ گو بچه‌هاشون. چون کار سخت میشه همه گیر حتی یک قرونن، همچین بابا با لغت میذاره تو صورت بچه‌اش، اصلا نمیشناسش. یا اوما یفر، همه در میرن. کی از کی؟ مرء آدمه انسانه من اخی، داشتشو نمیشناسه بابا، بچهشو نمیشناسه. تمام این روابطی که این دنیا همه میپاشه، او دنیا برادر اصلی تو، برادر دینیت میشه. کسی اصلا روز قدیم میرن صیغه برادری میخونن، بدون با کی داره صیغه برادری میخونه، او دنیا میشناسه. داداش خود نمیشناسه تا، اما او دنیا میشناسه. بری آدم در پیت پیدا کنی، خیره تو میگیره، کمکم کن تو رو خدا، تو رو خدا. برای چی؟ بر مبنای یک عقیده تو این مؤاخات رو انجام دادی دیگه، برادری رو خوندی. بری ببین پیامبر مؤاخاتش رو با کی خوند. آدم میره همکفر خودشون رو پیدا میکنه. چی میاد یه نفر پیدا کنه که بخواد یدکش بکشه؟ درسته؟ اصلا یوم المعاخات روز قدیر خونده میشه برای چی؟ به پیامبر خوند. و نکته دیگه چیه؟ یعنی تو مبنای تو اون نخ تسبیح که تو دونه تسبیح رو کنار هم چیده، اون محبت است، اون مودت است. جمعی برای تخفیف حسابشون شفاعت میخوام. کمتر کن. صد واحد عذابه بشه 90. گریه میکنن، اشک میریزن، اوضاعیه. بعضی برای از بین رفتن ترس و هول محشره و قیامت. خیلی صحنه های هولناکیه. نقل شده تو روایت تو آیات و قرآن اینجوری میشه اونجوری میشه. مثلا اون وحشته رو خیلی ها میخوان در بکنن رد بکنن. طایفه برای تخفیف عذاب، یعنی عذابی که داره عذابشون کمتر بشه، نه تخفیف حسابا، عذابشون شروع شده میگه کمتر باشه. جهنمیان برای خروج از آتیششون، اونا میان چی میکنن؟ بعد از مدتی محتاج شفاعت میشن. پس شفاعت داره درجه هاست. نازل ترین درجه شفاعت تغییر درکات نه درجات. یعنی از پایین پایین های تو جهنم و تخفیف عذاب دوزخیانه. گروهی مشمول شفاعت میشن از در جهنم میان بیرون، میان تو اعراف حالت وسط. دسته هم از اعراف وارد چی میشن؟ شفاعت شامل حالشون میشه، میرن تو بهش. اینش خوشگل، از اینجا به بعدش واسه کارش. جمعی در بهش ترفیع درجه میگیرن. می نمیره بشه معلم، بعضی موقع دیگه معلم گردش میکنه نمره ها رو، نیما رو یک میکنه، 75 صدما رو یک میکنه، 10 و 25 واسه 12 بده. به خدا معدلم که اینقدر ما زنگ بزنیم دانشو، دانشوی خودم که دارم تماس به شما را کجا گیر میرن؟ آقا به خدا من معدلم کم میشه. آره حالا من اونجایی هم که من درس میدم خدا فوق لیسانس میتونن همینجوری بخونن. بعد جالبه اینا با یه معدلی تو لیسانس بیارن که فوق لیسانس راشون بدن. نتیجهش چی میشه؟ هیچی. آه به خدا، تو رو خدا فلان. بعد من چیکار میکنم؟ میگم برو یه تحقیق انجام بده، یه کاری بکن که من بتونم شفاعتت کنم. درست شد؟ این دنیای واقعیش هم همینه. میگم برو تحقیق انجام بده. بعضیاشون هم بهشون اعتماد دارم، نمره رو میدم میگم تحقیق انجام بده، میفرسته. آخ میفرسته واقعا. نه برو تحقیق انجام بده ببینم چه. تحقیقم تحقیق انتخاب میکنه، ورقه مردشو برده رو نگاه میکنه کجا میلنگیده کارش. فهمی چی شد؟ تحقیق برای خودم انتخاب نمیکنم، چون بخوره تو سرش. تحقیقی که 10 11 گرفته، تحقیق میخواد به من بده، معلومه دیگه رفته از اینترنت سرچ کرده براش آورده. خودم بهتر از او بلدم. میام نگاه میکنم کدوم سوالا رو نفهمیده، کدوم بخشای درسو نفهمیده، دقیقاً تحقیقو میذارم اونجا. اصلا بلا تشویش شفاعت عین همینه. دقیقاً ببینه کجات میلنگی، بذاره همونجا رشد پیدا بکنی. اصلا خدا شفیعانی قرار داد تو سلسله مراتب ولایت رو بفهمی. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. تو اون سلسله رو بفهمی. عالی ترین مراتب شفاعت اونه که برکت پیامبر و اهل بیت شامل حال پیامبر اون مرسلین میشه، اونا بهره مند میشه. شما ماجرای طلب توبه برای شیطان رو شنیدید که در مدت زمان حضرت عیسی پیش میاد؟ مکالمه داره حضرت عیسی با شیطان، بعد حضرت عیسی میگه میخوای من شفیعت بشم دیگه از من بی خیال بشی خودم ببخشده؟ شیطان میگه آره. میاد به جبریل عرضه میکنه و جبریل به خدا و اون پیغام میره و میاد که خدای خودم گیبی نداره، بگه ببخشید من با سجده بر آدم مشکلی ندارم. میگه نه آبه درک. آبه درک. خدا بازم چیو شرط میذاره؟ سجده بر آدم. خب بفهم بدبخت مایه رشد توی ابلیس سجده بر آدم بود. میگه شیطان چی گفت به خدا؟ شیطان خدا رو عادل نمیدونه. میگه رب فب ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی. اغوا نقطه مقابلش رشده. دقیقاً شما تو آیاتی که قبلا داشتم میگفتم صحبت چی بود؟ رشد بود. حضرت موسی دنبال چی بود؟ رشد بود. اغوا نقطه مقابل اونه. شیطان گفت تو جلو رشد منو گرفتی با این سجده. جالب ملائکه با اون سجده چه کردن؟ رشد کردن. شیطان میگه تو عادل نیستی. این نسبتی که به خدا میده دیگه. جالب دقیقاً میبینی تو اصول مذهب شیعه امامت و عدالت میاد میشینه. یعنی هم ماجرای خلیفت الله هم ماجرای چی؟ عدالت خدا. یعنی ما خدا رو عادل عقلانی و منطقی میدونیم، چون غیر این خدا عادل نیست. شیطان هم خدا رو به توحید قبول داره، میگه من به غیر تو به شیطان سجده نمیکنم، هم معاد رو قبول داره الهی هم یوبسون، اما خودش میگه کافر، کان من الکافرین. او کافر به چیه پس؟ کافر به مسیر شفاعت، کافر به مسیر خلیفت الله، کافر به ولایت خدا بر روی زمینه. میخواد مستقیم ارتباط بگیره، میخواد رئیس دفتر دور بزنه. یا آیه از قرآن بخونم که دیگه اصلا همه حجت‌ها رو تموم کنه، دهنا رو همه رو ببنده. و ما ارسلنا من الرسول الا لیطاع باذن الله، و ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر این که مردم او را به خاطر این که از طرف ماست اطاعت کنند. گفت ما نفرستادیم شه الا اینکه اطاعت بشه. آخرش هم باز گفت چی؟ باذن الله. صحبت شفاعت دیروزم چی بود؟ باذن. صحبت خلق عیسی چی بود؟ باذن. خیلی واضحه ها. همین و این قرآن زیبایش تو اینه، با تکراری کردن اینها یک متغیر مشترک میده بین معادله ها که تو بکشی یه طرف بتونی معادله ها رو حل کنی. این معادله، این مجهول. بعد ادامهش ببینید چیه. ولو، و اگر، انهم، همونی که گفتیم، اظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول. یه تموم شد دیگه، اصلا آخرین دیگه آب و ریخ رو آتیش تموم شد رفت دیگه، دهنا رو بست. لوجد الله توابا رحیما، اگر این نامبرده ها بعد از اون خلافکاری ها از در توبه نزد تو آمده بودن و از خدا جاؤوا که برای تو اومدن، سمت تو میومدن برای توبه، و از خدا طلب آمرزش کرده بودن و رسول برایشان طلب مغفرت کرده بود، یعنی مستقیم مردشور ببره اون طلب مغفرت کردنشون. برعکس بعضیا به خاطر اینکه یه سری چیزا رو خراب بکنن با بالاتریه میبندن که بخوان پایینیه رو خراب کنن، چون پایینیه رو قبول ندارن عمدن بالاییه رو چیکار میکنن؟ گنده میکنن. باور کنید عمدن این کارو میکنن. داستانشون به هم زدن این ماجراست. خدا پیغمبر میفرستاد از نسل تو نسل، ابراهیم پسرش، اسحاق پسرش، یعقوب پسرش، یوسف، میگفتن اینو مگه ارثیه؟ دقیقاً همین رو در مورد کی میگن؟ اهل بیت. مگه ارثیه پدر بزن؟ خدا میگه خب باش. به همش میزد. تالوت باباش پیغمبر نبود. یه نفر آقا چه وضعه، مگه میشه نفر بچه پیغمبر نباشه یا برای ما حاکم بشه، خب بیاد واسه ما بزرگ ما بشه، ما قبول نداریم. خدا نعوذ بالله، من با کدوم دایره شما برخصم؟ هر چی میرم تو او یکیشو میگی، میگم شرق میگه غرب، میگم غرب میگه شرق، خودت داره خراب میکنی. پس اینجا میبینی چی؟ لوجد الله توابا رحیما، اصلا اگه توبه میخوای و رحمت خدا رو میخوای باید بیان سراغ تو ای پیغمبر و تو براشون استغفار بطلب. تمام شد. کجای این آمده پیغمبر زنده میتواند، پیغمبر مرده نمیتواند. اومدن چی گفتن؟ گفتن که نه، تا زنده باشه حالا قبول، مرده باشه نه. ببین، یعنی میگرده یه کاری کنه که نباشه. کجای این آیه در میاد که باز زنده باشه؟ کجا این آیه هست داره تا موقعی که انت فی الحیات یا رسول الله، تا موقعی که تو در حیات هستی اینا میتونن شفاعت بطلب، استغفار بطلب، مگه دیگه نمیشه؟ کجاش اومد آقا؟ مطلقا همچین چیزی نیستش. کما اینکه خیلی عجیبه ما توی نظام سبب و اسباب یه پشه رو ببینیم، شهید رو بگیم زنده است، اثر داره. بل احیاءون، میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نگید مردن بلکه زندن. یعنی این زنده، بعضی آخه میگه شهیدن زنده است، یعنی شما مرده در نظر میگیریم. ما میگه اورم میگه ولا تحسبن، نه دیگه ازی واضح تر بگم، حساب نکن با حساب 2-4 تا خودتون، چون حساب مال شما هاست. چون حسابتون چیه؟ 5 تا حس. همین 5 تا حس هرچی بود همونه، حسابتون با اینه. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینا زندن. آخه آدم زنده باید اثر داشته باشه. اثرات شهدا رو من دیدم، تو سخنرانی هم گفتم، رفتم براشون سخنرانی هم کردم. شهیدی که بعد 30 سال حال میکنه پیداشه، میاد میگه من اومدم روبرو خونم، برید آزمایش ژنتیکی، کپی آزمایش ژنتیکی من گرفتم. سخنرانیم 45 دقیقه بود، یه رو بشه دادم به اون خانم دکتر ژنتیست، گفتم تو بیا حرف بزن برای اینا، بگو اینا زبون تو رو اینجا الان اثرش بیشتره. حال کرده پیداش. بل احیاءون. بعد جالبه این شهید زنده باشه، اثرگذار باشه، بعد پیغمبری که بر مبنای این دین، این مسلک، این روش او شهید شده، هیچ کاری دستش برنه. مردی که احمق امام جماعت مسجد النبی وهابیه وایس داده میگه من افتخارم اینه 50 سال اینجا نماز خونم به سمت این قبر تالا سلام نده، احمقی تو. خدا هم نمیفهمیده چون تو نماز گذاشته السلام علیک ایها النبی، مرده دیگه، حالا پیغمبرم بود. خداش هم نعوذ بالله نمیفهمیده سلام علی ابراهیم. بعضی ها که خدا دست جمعی سلام داده، سلام علی آل ابراهیم، آل هارون، آل یعقوب، آل داوود، همینطور آلی داره خدا سلام میده، همه مرده ها رو خدا داره سلام میده. خدا مشرکه تو نزگاه اینا. آره دیگه، شیطان خود خدا رو مشرک میدونه. شیطان میگه تو خودت نمیفهمی، خدا داری به من میگه به یکی دیگه سجده کن. نعوذ بالله. این میشه داستان خلقت رو بهش فکر بکنید اصلا میریزدتون به هم، چون همه چی رو حل میکن. آقا ما تو دعای توسل شیعیان میخونن چی میگن؟ اللهم انی اسالک، به راستی خدای من از تو، به راستی از تو میخوام، و اتوجه الیک، و توجه میکنم به تو. چگونه؟ به نبیک، نبی رحمه. نبی تو که نبی چیه؟ رحمته. این که چرا گفت نبی، نبی چیز دیگه نگفت، گفت رحمت، برای اینکه این دعاها رو خود اهل بیت به اون یاد دادن. اصولی اصوله اون بالا هم چی بود؟ توابا رحیما، نبی رحمه. من صلوات میفرسه، میگه یا بعد سخن و مخاطب پیامبر قرار میگه، همونجوری که تو نماز میگی السلام علیک ایها النبی، السلام علیک، سلام به تو پیغمبری، کی داری میگی؟ یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه. آقا رسول الله امام است، یه امام داری صادق، یه امام داری کاظم، یه امام رحمه. یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا، ما توجه میکنیم و شفاعت میخوایم، و توسلنا بکه، متوسل میشه به تو، الالله، مقصد اصلی خداست. وگرنه اگه خود ما بخوایم اینا رو در همرده خدا قرار بیاد، کدوم آدم عاقل میاد یه مخلوق همرده خدا قرار بده؟ چون اینا مغزشون کوچیکه، فکر میکنن بقیه مثل خودشون فکر میکنن، گو کافر همه را به کیش خود پندارد. و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، تو رو جلو قرار میدیم، قدمنا که، و این حاجاتمون رو جلو روی شما قرار میدیم. یا وجیهن عند الله، ای کسی که آبرو داره پیش خدا، اشفع لنا عند الله، شفیع ما باش عند الله. میری نماز زیارت میخونه برای امیرالمومنین، میگه سبحان ربی العلی و بحمده، نماز داری برای کجای کره زمین به اندازه حرم امام رضا نماز خونده میشه؟ اگر خود مکهش اینقدر نماز خونده بشه، مکه دیگه اوجشون حج 2 میلیون نفر آدم میاد، 28 صفحه 14 میلیون آدم اونجاست، صبح تا شب شلوغ، میان یه زیارت میکنن، برای زیارت آهن و چوب و اینجور چیزا هم نیومدن، اگه برای طلا میخواستن میرفتن بانک مرکزی، موزه های اصلا وسایل طلایی و اینا رو میاره میذاره اونجا، دیوانه اینا به خدا قسم. بعضی فکر میکنن میخوان چیکار؟ اونجا گنبد بارگاهی هم نمی بود، میرفتن کمون که برای عبدالله میرفتن، خاک یکسان کردن حرمو، بازم میرفتن. میره زیارت، زیارتش که تموم میشد 30 ثانیه، 40 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، چقدر طول میکشه، بعدش دیگه چیه؟ نمازه. نماز واسه کی میخونه؟ برای خدا. آقا نماز امام زمان چجوریه؟ امام حی حاضر. اگه بقیه نمازا تو یه بار میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو میپرستم، ببین نمیگه نعبد و ایاک و نستعین ایاک، گرفتی چی شد؟ ایاک اول میاره، یعنی چی؟ یعنی فقط تو شایسته پرستیدن. تو نماز امام زمان این 100 بار تکرار میشه، درسته؟ ایاک هم. بعد رکوع و سجود که اوج بندگی، اگه سبحان ربی العظیم و بحمده است و سبحان ربی العلا و بحمده، اینجا چند بار میگی؟ 7 بار میگی. بلا فاصله نماز تمام میشه میگی لا اله الا الله، دیگه از این توحیدی تر. شما میری زیارت امیرالمومنین، گوش کنید، زیارت امام حسین، بعد از نماز زیارتتو میخونی چی میگی؟ من براتون از اون مفاتی در آوردم ادامه میخونم. اللهم خدایا انی به راستی صلیتو، خوندم هاتین، این دوتا رکعتین، این دوتا نکت نمازو، هدیت منی الی سیدی و مولای و مولای و ولیک، و ولی که بر من قرار دادی، و اخی رسولک و برادر رسولت امیرالمومنین و سید الوسین علی ابن ابی طالب. میگه من نماز خدای خوندم، اول اللهم، اصلا با اللهم شروع میشه، خدا تو مقصدی، اما اینو خوندم برای این آقا. بعد اینجا جمع اللهم فصل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و تقبل ها منی، این از من بپذیر. خدایا درود بر پیامبر میفرستم، این از من بپذیر. و اجزنی جزامو بده. الا ذالک به خاطر او چی؟ اون جزایی که به محسنین دادی، جزا المحسن. اللهم بعد ادامش لک صلیت، من برای تو فقط نماز خوندم. و لک رکعت، فقط برای تو رکوع رفتم. و لک سجدت، فقط برای تو سجده رفتم. وحدک لا شریک لک، تو تنهایی جز تو هیچ کسی نیست و هیچ شریکی نداری. لانه لا تکون یا لا تجوز الصلاه و رکوع و سجود الا لک، به خاطر اینکه هیچ جوازی وجود نداره که کسی نمازی بخونه، سجده ای بره، رکوعی بره الا برای تو. از این عبارت ها توحیدی تر چنان تأکید میکنه فقط برای تو خوندم، برای کسی دیگه نبود. رکوع سجود همه چینا فقط برای تو. لا سجود الا لک، لانک به خاطر اینکه انت الله، برای اینکه تو خدا، فقط تو اللهی، لا اله الا انت، هیچ خدایی هم جز تو نیستش. اینقدر تو این توحید بود دیگه. شیعه چه میسته زیارت جامعه کبیره رو میخونه قبلش و صد بار بگه الله اکبر، میگه برو سی تا بگو، برو جلو سی تا دیگه بگو، برو 40 تا بگو، ها همینطور 100 بار باید بگه الله اکبر. یعنی یه وقت دیدی عیسی داره خلق میکنه، نگه او خالقه ها، نگه خالق اصلی او ها، نه، او تو مسیر خلق هست و خالقه، منتها به اذن الله. آیه قرآن چیکارش کن؟ اینا این مسیر رو پیش برن روشون بشه دیگه. اخیرا ادعا کردن که خونه کعبه هم باید خراب شه چون مردم میرن دست مونن. یکی اینا به تور ما خورده بود، بعد قرآن رو بهش دادیم و تا بوسید گفتم تو هم مشرک. کاغذ بوسیدیم، قرآن توشه، تو چه جلش بوسیدی؟ این کاغذ، کاغذ هم از جنس درخت، درخت پرستی، چرمی باشه گاو پرستی. اصلا آقا بذاریم کنار، خود مراسم حج مشرکانه نمیشه؟ برید قبلا بت پرستا میرفتن دور اون خونه میچرخیدن، حالا اینا میرن میچرخن دورش، برای یه سنگه دارن نماز میخونن. همه به سمت چی نماز میخونن؟ دیوار دیوار، همه اینا مشرک. آقا خدا یکتاست، هر جا نگاه کنی، به هر سوی نگاه کنی خدا، اصلا ما بچه الله ما نداریم خواهی پردایی رد توش در نمیاد، هر طرفی خواستی نماز بخون. خود پیامبر متوجه نبوده رو سمت کعبه داشتن، خود خدا متوجه نبوده گفته به سمت کعبه نماز بخون. 125 برابر بقره که میگه این بیت اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکه، اینو توضیح میده تو سوره دیگه باز. خود خدا متوجه نبوده، اصلا به همین خون میشه شرک دیگه. رو به سنگ دارن نماز میخوان، بت پرستا میادن دورش میچرخیدن، اینا هم دارن دورش چی میچرخن، هیچ چی نمیمونه. حقیقت شفاعت پس نتیجه که میگیریم اینه، قرار گرفتن موجود قوی تر و برتر در کنار موجود ضعیف تر برای رشد دادن به او، برای اینکه موجود ضعیف تر بفهمد مسیر رشد فقط همین است و دیگر نیست، تمام شده. به خاطر همین خدا شفاعت رو رد نمیکرد. وقتی میدید احمقا بت گذاشتن میزد تو پرشون، میگفت این مسیر نیست، مسیر این یکیه، اونایی که من بهشون اذن دادم. ببین به کیا اذن دادم، برای همین. دو، اینکه شفاعت به هر کس نمیرسه، خود شفیعش مشفوع بودن، مورد شفاعت قرار گرفتن یک مقامه. وسیله برای سوق دادن مردم به سوی فردی خاص، ماجرا یعقوب فراموشتون نشین، آیه که بر پیامبر خوندم، باید بیان سمت تو. جاو کرد حبل من الله و حبل من الناس، اگر یکی باشون برق وصل میشه بگن. خدا میگه حبل من الله، آیه قرآنه، من یه حبل خدا از آسمون میندازه، یه حبل من الناس، اینا فکر کنی سیمن، اگر یکی باشن اینا، یعنی مردم حبل من الناسشون همون چی باشه؟ حبل من الله، اون موقع برق وصل میشه. فرق شفاعت دنیا و آخرت، در دنیا مردم شفیع از طرف مجرم انتخاب میشه، اما توی آخرت از طرف مشفوع عنه به قولی میشه خدا. این فرقشه. شفاعت قیود و شرایطی داره، طرف شفاعت وجود داره، شفاعت منحصر به مجرمانی که شرایط خاص دارن، علل خصوص نادم و پشیمونن و مسیر رسیدن به خدا را پذیرفتن و برای جبران میخوان بیان. یه وقت توهم آخه به وجود نیاد. اینجا من دیدم بعضی توی این نگاه عوامانه به شفاعت هستن، میل به گناه پیدا کن. گفتم دیشب چی؟ آتش بر محب مولا و حرومه. کجا این آوردی؟ خود مولا یه چیز دیگه گفته. اینا توهم یهودیه. یهودی هم توهم زدن گفتن ما قوم برگزیده ایم، خدا عاشق ماست. خودم آیه فرستاد ان زعنتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه شما فکر میکنید رفیقای خدایید، آرزو مرگ کنید بپیش خدا بدین ور الله یتمنوا عمر این آرزو مرگ نکنن. والله علیم بالظالمین. الله اکبر. دوباره چی؟ ظالمین صحبتش. چرت و پرت دارن میگن. برعکس خدا وقتی میخواد قوم برگزیده معرفی کنه میگه یحبهم و یحبونه. میگه عشق دو طرفه است. اونا منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم. اینکه خدا یه طرف عاشق ماست یا توش چی در میاد. اگه کسی میخواد شفاعت اهل بیت شامل اولش بعد بوی حسین بده. اون دنیا هم بهتون بگم کل اوناسن یوم ندعو کل اوناسن به امامهم. اون دنیا انسان ها رو با امامشون میشناسن. امام نداشته باشی حیرونی جهنمی. آیه قرآن کل یوم ندعو کل اوناسن به امامهم. یعنی اگه نداشته باشی تو جهنم خیلی واضحه و اینو بارها گفتم. اهل سنت به سند صحیح دارن که به امام هم یعنی کتاب هم و امام زمانه هم. اما وقتی میپرسی خب همین الان امام زمان نشون بده، هیچ پاسخ نیست. واقعا من خودم خدا شده نگران میشه. طبق آیه شریفه هم عرض کردیم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اصل شفاعت دست کسایی که با خدا عهد دارن. یه روایتی براتون میخونم از برادران اهل سنت از صحیح بخاری، صحیح ترین کتابش، جلد اول صفحه 208 حدیث 6587 کتاب الرقاق. دیگه از این کتاب صحیح تر ندارم. یک حدیث یک جام نیومده، به شکل های مختلف اومده. الان عرض میکنم آقا رسول الله میفرمایند اینکه حالا شفاعت به کیا میرسه، گوش کن ببین به کیا میرسه. آقا رسول الله میفرمایند من فردای قیامت در کنار حوض میآیم و تعدادی از صحابه میخواهند نزد من بیایند، حواس میکنه بیان سمت پیامبر، ولی آنها را از طرف حوض بر میگردانند، زمرتون من اصحاب، گروهی از اصحاب به سوی دیگر میبرند. گفتم اینها را کجا میبرید؟ میگه میام اینها را کجا میبرید؟ به فرشته ها. میگویند به خدا قسم اینها را به سمت آتش جهنم میبرید. صحیح بخاری. عرض میکنم مگر اینها چه کار کردند؟ به خدا خطاب میآید درست است که اصحاب تو هستند، ولی بعد از تو مرتد شدند، بدعت گذاشتند و به دوران جاهلیتشان برگشتند. سپس گروه دیگری را اینگونه به سمت آتش می‌برند. دوباره همون ماجرا تکرار میشه. و از اینها هیچ کس از آتش نجات پیدا نمی‌کنه. جالب می‌بینیم شفاعت پیامبر به اصحابش، ببین نمی‌رسه. مگر اصحابش چه کردن؟ مگر به اندازه حمل نعم، به تعداد اون ایوانای بازیگوشی اصلا تو گله میزنن بیرون. اصل گله مثلا 2000 تا میره، ولی 7 8 تایی میزنن بیرون که میان جمعشون میکنن. عرب مثال میخواد بزنه تعداد انگشت شما رو، میگه حمل نعم ضرب المثل، میگه الا حمل نعم، به تعداد انگشتان دست از صحابه من بهشتن، بقیه همه الی النار. الان اثبات میکنم چرا همه گفتم. صحیح بخاری جلد صفحه 208 حدیث 65 80 میگن زمره یعنی گروه کم. میگه دو زمره میرن، دو تا از گروه کم صحابه منو میارن. پس اگه اینا جهنمیان چرا حمل نعمشون جدا میشن؟ فهمید چی شد؟ اگه کمن باز چرا کمتره جدا میشن؟ یعنی چه اهمیتی داره؟ خوبم اگه تعداد بقیه صحابت بهشتی هن، یه تعداد کمشون میخوان برن جهنم، چی میشن جدا میشن؟ اما زمره یعنی چی؟ الان ماسمالی که میکنن اینو میگن دیگه، میگن زمره یعنی تعداد کم. خود صحیح بخاری جلد 7 صفحه 40 میگه یدخل من امتی زمرتن، یک گروه از امت دیگه، نمیگه اصحابی، میگه چی؟ امتی. داستان دیگه است کلا. زمره میان هم 70 الف، چقدر جمعیتشون؟ 70,000. یعنی یه زمره چقدره؟ 70,000. دو تا 70,000 تا کل صحابه. به من چرا ربطی داره؟ پیغمبر داره. صحیح بخاری داره میگه. گوش کنین. میگه 70,000 نفر هستن. وجوههم اذا اتى القمر ليله البدر، توزیع وجوه، میگه چشمه ها اینا میدرخشن، امتم که میان زمره 70,000 نفر. پس امتش میشن کی؟ ما هم هستیم شون. بابا هامون، یعنی امت تو بعد ما هم هستن، امت پیامبر تو هر موقع که دین پیغمبر باشه، امت عیسی تو امین الان هم هستن، امت موسی تو امین الان هم هستن. اما اصحابشو میگه نه، اینجوری نیست. آخه اومدن گفتن نه، عرب 5,000 تا میگه زمره. گفتم پیغمبر بلد نبوده ببخشید دیگه. 7000 تا رو گفته زمره، ما عذر می‌خوام دیگه از شما، پیامبرمون ریاضی بلد نیست. یعنی فبای جان که حقیقت طرف قبول کنه، ماسمال ماسمال ماسمال، بعد ما کلا سر کی میذاره؟ ما سر خودت داری کلا میذاری، چه نمیخوای قبول کنی؟ سر لج. روایت دیگر از صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 206: من پیشاپیش شما در حوض هستم و بخشی از شما را جدا میکنم و میگویم خدای اینها صحابه مثلا. جواب میاد تو نمیدانی که اینها بعد از تو چه بدبخت هایی گذاشتن، آنها رو به طرف جهنم میبرن. پیامبر میگه صحابه من میخواد شفاعت کنه. یعنی نمیتونی، اینها رو نمیتونی. حالا فهمیدی چرا میگم اگر امامت کسی قبول نداشته باشه اصلا شفاعت بهش نمیرسه؟ چون امامت قبول نشه میشه ظالمین. یعنی حقیقت مال اینکه دارو تلخه به بچه ندیم بگیم ولش کن، یه نفر از سرطان داره 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، بگیم بذار 6 ماه آخرام حال کنه بهش نگیم. بابا بدبخت میخواد به کار زندگیشو درست کنه، میخواد توبه کنه، میخواد برگرده، میخواد هزار تا برنامه داره، بهش نگیم بذار 6 ماه حال کنه. بخواد که 6 ماه حال کنه براش میخواد یه ابدیت چی بخری؟ بدبختی بیچاره، جهنم. نه این حقیقته. من هیچ وقت توهین چیزی نمی کنم. میبینید که مؤدبانه اسم بزرگان اهل سنت میبرم با جناب میارم، اما بحث علمی نباید این تعارفات باعث بشه ما بدبخت کنیم خودمونو. یه روایت دیگر از انس اومده، انس ابن مالک، که چنان بغض امیرالمومنین بر دلش که نکن. انس میگه تعدادی باز به نقل از پیامبر، تعدادی از صحابه من کنار من در حوض میآیند، من آنها را میشناسم و میگویم خدایا اصحاب من. گفته میشه تو نمیدانی که بعد اینها بعد تو چه بدعت هایی گذاشتن. برو یا رسول. جل 7 صفحه 207. و اینا نکته است عزیزم. من تا انتهای بحث روایی خدمت شما عرض کردم، بقیه رو میذارم برای فردا. برای فردا شفا گرفتن چشمای یعقوب شما دقت کنید. به واسطه چیه؟ پیرهن یوسف باید بیاد فیزیکی به چشاش مالی بشه. خدا کره نعوذ بالله که بچه های یعقوب باید برن سراغ باباشون. نمیشنوه، بلد نیست، راه دیگه نداره، دستای خودشو بسته. یهود میگه ید الله مغلوله، مجبورید. نه، چه فرق میکنه اگر میگی مرده نمیرسه؟ خب جو زنده شم که شرکه که. آقا این چی میگه؟ آقا تو ستاد تو سیستم سبب و اسباب یه نفر طلب کمک کردن یعنی شرک. آقا شما میخوری زمین، آقا دست من میگه مشرکی فلان فلان شد. طرف رفته بود حج، یارو اومده جلوش وایساده، از این وهابیایی که فارسی بلدن، معمولا اهل افغانستان هستن، مثلا اهل سنت افغانستان، باز میخوام که اهل سنت وهابیایی که مثلا اونجا هستن فارسی بلد باشه، یا مال کشور خودمون بوده وهابی شده رفته اون طرف، میره اینا رو پولش میدن مثلا نوار یه چیزی تکرار میکنه. میگه نای قرائتی نقل میکرد، برای خودم میگفت یه جایی ما رفته بودیم جلسه خصوصی 3-4 نفره، گفتش که برای شد گفته خودکار در بده، اعتنی یا حسن، اعتنی یا حسن، ما تا حسن تمام، هی حسن اینو به من بده، حسن اینو به من بده، بیا انداختم روزم، انداخت رو زمین، گفت بده من حسن، بده من حسن، بده من حسن، کو مرد، میتونه اینو برداره بیاره بده. اینا برش گفت خودکار دو من پرک کرده رو زمین، گفت اعتنی یا الله، اعتنی یا الله، ما تا تمام، خدا بده، خدا مرد دیگه نمیتونه، حالا بیا خدا نعوذ بالله بده من، خدا بده بیاد، بده بیاد، بده بیاد، و خدا نیست. چقدر نگاه ماتریالیست احمقانه است، چقدر نگاه مادی گرایانه است. خدا به دادشون برسه به خدا قسم. چرا؟ چون یکی از خودش گمراهه، نمیفهمه رو به درک، یکی از ایده رو به گمراهی میکشونه. اگر بابا پیغمبر مات تمام، چرا جنابان خلیفه اول و دوم گفتن ما رو کنار پیغمبر دفن کنید؟ دیگه از این چی دیگه؟ من چند تا دلیل آوردم چرا گفتن اینجا ما رو دفن کن. محمد بن عبدالبها ملعون میگه پیغمبر برید بود، یه پستچی بود، کارشو رسون تموم کرد، ما تا تمام، هیچ کاری ازش بر عصاهاشون اینا امام جماعتشون میناختن روزن، گفت عصای من کاری ازش بر میاد، از پیغمبر بر نمیاد. این نگاه اهل سنت نبود. شما اهل سنت بابا اینا اومدن قبر عثمان هم خراب کردن، به وهابیا رو ذریح پیامبر زده بود یا الله یا محمد، اومدن یا محمد، ببین که مسلمان بفهمه، یه نقطه گذاشتن کنارش، این میمشه برداشتن شد یا الله یا مجید. احمقا یادشون رفت تشدیدشو بردارن. و یه سال با مجید بود، بعد اومدن یش تشدیدن رو براشون که شد یا الله یا مجید، یعنی ما فقط با خدا میگفتیم. اینا فعلا براشون ایجاب میکنه من که بدن جلوی شیعه وایسن، اهل سنت میشن سمت خودشون، بعد حساب تک تک اینا رو میرسن. کما اینکه نشون دادن تو کوبانی، مگه کردا سنی نبودن؟ مگه بعد نگونه خدا چه قتل عامی کردن. من عکسی دیدم مثلا سر زن اهل سنت رو گرفته بود به دستش، موهاشون بلند بود، اینجا دستش گرفته داشت بلند که نشون داد مثلا نیم متر موها بود و بیا نگاه عبارت های اینا استفاده کردن. ابن تیمیه در مورد اکراد استفاده کرده، نژادی برخورد کرده. پس دید اینا پاش برسه رو میکنن خودشونو. مگه حنبلی ها نمیگفت؟ حنبلی میگفت من لم یکن حنبلی هم فلیس به مسلم، هر که حنبلی نمیشه اصلا مسلمونی. داستان سر اینه. این ماجرا شیطان خوب میدونست برای زدن پیغمبر. نگاه کن الان وهابی ها چی میگن، نگاه کن، میگن ننه بابای پیغمبر کافر مشرک بودن میرن جهنم. میدونستید این عبارت رو استفاده میکنن؟ میگن چون قبل از آمدن دین بوده، دین پیغمبر، قبل اینکه پیغمبر بشه اونا مردن، اونا جهنم میان. این از ننه بابای پیغمبر. اهل بیتش هم که اینجوری میفرستن این طرف. کتابش هم که میگن حسبنا کتاب الله، هر جو دلشون بخواد چیکار میکنن؟ در واقع انگار تحریف میکنن، یه جوری تعریف میکنن که اون تعریف تحریفه، تفسیر به رأی میکنن، تعویل میکنن، توش سر بریدن آدم ها اینجور چیزا بیرون میکشن. صحابش هم شروع کردن به زدن. بهتون بگم الان من فردا روایتاشو میخونم، صحابه که میرفتن به قبر پیغمبر متوسل میشدن، الان نشون میده از مسانید اهل سنت میگه خب این صحابه مشرک بوده. خب بابا تو احمق، دینتو از کی گرفتی؟ اهل بیتو که قبول نداری، موندن فقط کی؟ صحابه که حدیثا. خب همینان دیگه. یعنی اصل ماجرا یهود این فرقه رو ساخت برای زدن خود پیغمبر. الان محل تولد پیغمبر کردن دستشویی، دونه دونه دارن خراب میکنن. میدونی تو این طرح توسعه که 3 روز 4 روز پیش خبرش اعلام شد، عمدن هم گذاشتن تو که تو دعوای اعدام این شیخ النمر گذاشتن که هیچ که عباسا به اون برای متوجه نشه، بخش تاریخی مسئول حرام میخوان خراب کنن. بعد بیا بگو محمدی بود، میگن کو کجا بوده، محل تولدش کو، هر چی بخوای بگی کو. اینا صحابه، کدوم قبر صحابه؟ صاف کردن رفت. برسه دارن دونه دونه صحابه را از قبر بیرون میکشن. اصل برنامه اینه، همون بله که سر عیسی ابن مریم آوردن. الان میدونی دیگه بعضی از این آدمی میگن اصلا عیسی وجود نداشت. پریز داشتم این مقاله میخوندم از یه مندائی، مندائی دین صبیاس، دین پیروان حضرت یحیی، میگفت اصلا عیسی وجود نداشت. آب را رفتن حضرت عیسی، میگفت چون عیسی خوب شنا میکرد، این بنی اسرائیل تولا شنا ندیده بودن، شنا میکرد، میگفت این رو آب میره، بعد میره شد راه میره، یک شره به راهی نوشته بود. خب برای زدن بعد میگفت عیسی بوده، عیسی چی ازش مونده؟ اینا همین کارو کردن، همین برای را میخوان سر آقا رسول الله بیارن. بهانه هم چیه؟ ابن تیمیه چجوری کارشو پیش برد؟ یعنی چجوری؟ چجوری تونست شرک و جا بندازه؟ اومد بهانه قرار داد شیعه رو، گفت من مدافع شیعه‌ام. درسته اهل سنت بازی خوردن، البته بهتون میگم خیلی از بزرگان اهل سنت تو اون عماش شاخ شیطان سخنرانی کردم، مستنداشون آوردم، خیلی از بزرگان اهل سنت همون زمان علیش کتاب نوشتن و همینام اعدامش کردن، مرد. حالا خیلی جالب بدونید که همین ابن تیمیه که مرد، اومد بیرون بدنش شیپیش گذاشته بود تو زندان، آب که میریختن اینو غسلش میدادن اینا ریخته بودن همینا. چه جالب، شیپیش های ابن تیمیه رو تبرک میبودن، آب غسل ابن تیمیه رو میخوردن تبرک، زدم خود بالا بیاره. ابن تیمیه فهمید چی شد، دفاع از اهل سنت و بهانه قرار داد برای زدن شیعه خوده، و به بهانه زدن شیعه خیلی جاها رو زد. گفت نه اینو بیاد اینجوری کرد، اومد به اهل سنت بگه که باید اینو تغییر بدیم وگرنه شیعه میتونه سوء استفاده کنه، باید اینو تغییر بدیم وگرنه شیعه میتونه سوء استفاده کنه، باید اینم تغییر بدیم باید شیعه میتونه سوء استفاده. یعنی یه لحظه برمیگردیم هیچ چیز دین نمونده. من کان بیته من زجاج لم یرما بالحجر، کسی که خونش از شیشه است سنگ خونه سمت کسی دیگه پرت نمیکنه. چون یه وقت او بر میگرده یه سنگ پرت میکنه، تو به دیوار زده اما او به شیشه میزنه، خونه خراب میشه. خب اینا برنامه شون اینه. چرا آمریکا با اینا کاری نداره؟ مگه اینا نیستن سر میبرن؟ مگه عربستان القاعده و همه داستانه تو عربستان شروع نشد؟ چرا به افغانستان عراق تو حمله کردی؟ خب عربستان حمله کن، هیچی هم نداره، به 4 ساعت همه جا میگیری. نه این اصلا میخوان چهره اسلام این باشه. برای چی صفحات اینا رو تو اینترنت نمیبندن؟ ها برای چینا راحت میتونن ادامه مسیر بدن. چرا بابا لیبی به یک لحظه اینترنت عز شد، دامنه الوای یوی آمریکا تق اینتر رو زد بست، لیبی غیب شد. سرم پرونده لاکربی بود اون هواپیما و اینا که زده بودن. خانه شما یه نگاه بکنید چرا اینا تو توییتر اینجوری جولان میدن؟ چرا امریکا به واسطه سیستم اطلاعاتی ترکیه داره سلاح میرسونه به داعش که اهل سنت کرد و به خاک و خون بکشه، بعد از اون ور میگه دارم داعش رو میزنم؟ من عراق بودم یه هفته نیست برگشتم دیگه، اونجا بودم. میگفت بعضی از سربازای ما دلسر شدم، گفتم چرا؟ میگه آمریکایی‌ها ستون سربازای عراقو داره میزنه یه هواپیماش. بعد میگه چرا میزنه؟ میگه اشتباه شد، از این بالا خوب تشخیص نمیتونست. چرا تو سوریه داره پالایشگاه‌ها رو همه رو با خاک یکسان میکنه؟ چرا تو لیبی با خاک یکسان کرد که بعداً بیان بسازن فلان؟ تو همون هیروبیل می‌دونی تا الان 4800 تا استاد دانشگاه تو عراق ترور شدن؟ خود عراقی هم نمی‌دونن. به عراقی گفتم راننده نمون بود. بهش گفتم می‌دونی 81% 89% پول نفتتون دوباره برمیگرده آمریکا؟ گفت از طریق همین ماشینی که سوار شدیم. یه ماشین آمریکایی بود، اندازه مینی بوس بود نامش. جاده‌های خاکی رو 190 تا می‌رفت. ماشین بودا، هم گفتم وای همین جاده‌هاتون رو درست نمی‌کنن ماشینا بهتون میده. 120 هم بسوزون. بنزین هم ندارید. این میشه داستان خیلی واضحه. مون تا بعضیا تو این هیروبی عکسش هم داریم، ما شیعه هم بازی می‌خوره توی مثلا امثال الله یاری و یاسر الحبیب و اینا میشن چی؟ مدافعش. همیشه مدافعش دیگه، چون دارن چی؟ چون همون عراق میری می‌بینی بنر زدن عکس این مرتی که الله یاری رو گنده تو نجف، تو بین نجف و کربلا تو مسیرش زدن عکسشو، شماره حساب زده پول بفرستید. بعد به عراقی میگه این کیه؟ میگن بابا تو چرا حرف میزنی؟ من داداشم کشته شده، عموم کشته شده، دایم کشته شده، یعنی یه داغ همشون دارن دیگه. میگه لاغر چرا تا فوش میده جگرم خنک میشه و نمیفهمه این واش فوشه. دقیقاً به خاطر همین فوشاست دایی تو بابا تو داداشو دارن کشته میشن. چهار تا اخوند چیزام دارن، جاسوس دارن مثل همین الله یاری و اینا، اون طرف هم قرضاوی و از اینا زیاد دارن. اون وهابیه که تو عربستان که همشون مفتیای نفتی با نفت فتوا میدن، پول نفت رو میگیرن فتوا میدن. اونا هم براشون یه سری کارا انجام میدن. سندی اعلام کرد روزنامه واشنگتن پست بشه با نکنم، سند محرمانه که من خودم ترجمه کردم، همینا تو صفحه دستاپمه. خب فایل وردش تو این صفحه اعلام کرد که ما بخشی از این روحانیون تکفیری رو همشون آنالیز روانی کردیم از طریق سرچ‌های اینترنتی که انجام میدادن، تو کدوم سایت‌ها میرفتن فلان. حالا والا میگه خیلیشون ضعف جنسی داشتن، تو همین سند میگه از سرچ‌هایی که میکردن معلوم بوده چی کارن. خب همین همچین اولاغی میاد فتوای جهاد لوات و جهاد نکاح و نمیدونم این چیزا میده دیگه. بعدو یکیشون زنگ زده بود شبکه ماهواره‌ای که شبکه ولایت که چرچیل هم تو جنگ جهانی دوم گفته بود مردان به هم اکتفا کنن، تو جنگ ایرادی نداره. این اوج عقلانیت ماها رو داره نشون میده و فلان. روشی داریم بهره میبریم که چرچیل بهره میبرد. فتوای لواط بود. اذا طال السفر، وقتی سفر بر تو طولانی شد، علیک بذکر. میتونی بر مذکره کنی. کار نره میدم فتوا. جایی که قرآن رفت کنار، نور رفت کنار، اهل بیت پیامبر گذاشته شدن کنار، واسه توش چی در بود؟ هیچی در اینا بهانه‌ای بود که برای اینکه حذف بشن. من بارها گفتم، حالا فردا دلایل دیگه‌ش هم میارم ایشون. سرتون درد نمیشه، طولانی صحبت کردم، یک ساعت و ربعی شد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.